بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين. خیلی عذرخواه هستیم از محضر انور عزیزانم، از هست آقای علم الهدا بود حجای داغون آجای شمسایی عزیز، شما بزرگ باران انشاءالله خداوند شما رو معید بدارد، برای ما نگه بدارد انشاءالله. عذرخواه هستم از بیحالی خودم، دیگه به تعبیر شریف یکی از بزرگان می فرماید پنچر شدیم، دیگه بیش از این نمی کشه. امروزم نمی آمدیم، خلاف ادب بود حضور انور آقایان سروران بزرگواران اینجا. عزیزان خیلی زحمت کشیدن مجموعشون را در روز آخر جلسه اینجا تشرف به زیارتش رو داشتیم، خیلی زحمت کشیدن و ما هم شایق هستیم که به اندازه بیچارگی خودمون در پیشگاه این همه زحماتی که کشیده شده یه عرض ارادتی داشته باشیم. اما حقیقت هم دیگه میسورمون نیست، باید برویم قم. امروز من اون جلسه مسجد جامع را عذرخواهی کردم، کم کم داریم فلج میشیم، یک کمی اگر بخواییم حواس جمع نکنیم ضربه هایی که در ایام دفاع مقدس پیش آمده، ضربه سر، ضربه های دیگر، میترسم که از پا بیفتیم و بعد هم گرفتاریه اهل منزل بشیم، بیچاره ها رو یک عمر گرفتار کنیم. چون این شیمیایی خلاصه آخر کارشو میکنه، مجبوریم این مقداری باش راه بیام، باید کارها رو سبک کنم، راهی ندارم، هیچ راهی نیست، باید با عالم نجنگیم. هر کسی با عالم بجنگه محکوم به شکسته. بله، چون خدای متعال عالم رو برای شخص خاصی نیافریده است، عالم مخلوقی است که ازلی و ابدی است، باید تمام انسان ها بیایند و از اینجا استفاده بفرمایند، به کمال برسند. انگیزه عزیزان بر این محفل عرشی الهی اینه که در محضر دعای بسیار سنگین دارای معارف بلند، نکات عرفانی ناب اون چرا که محی‌الدین ابن عربی ها و ابو سعید ابو الخیر ها ابو العباس قصاب آملی، اونم یک آدم عجیبی بود، آقا ابو العباس قصاب آملی که جناب شیخ و رئیس در مقابل او خاضع بود برای دیدن او به مازندران رفت و خدمتش مشرف شد. در طول تاریخ آمل شاید ما از جنبه قدرت علمی و روحی و مسائل سنگین علمی مثل ابوالعباس قصاب آملی کم داشته باشیم یا نداشته باشیم. عجیب آدمی بود. اون چرا که همه اینها در مسائل عرفانی و در لطایف دقایق معرفتی مطرح فرمودن، در این دعای شریف سماط آمده که در حقیقت دعای سماط انسان کامل شناسیه. میخواهیم در این دعا ماهیت و حقیقت انسان کامل را اون طوری که هست بشناسیم که موحد حقیقی نظام هستی است و انسان در وادی علم دو تا مأموریت بیش نداره. مأموریت اولیش اینه که درست بشناسه توحید چیست و مأموریت دومی بشناسد که موحد حقیقی کیست. اون کسی که این دو تا اصل را شناخته، توحید چیست، اصل دوم این که موحد حقیقی کیست، اون کسی که این دو تا را شناخته است قطعاً بدانید که به قله بالای معرفت رسیده، اون حقیقت توحید براش پیاده میشه و حقیقت انسان کامل بر او ظهور میکنه و او تجلی میفرماید. ولذا جناب ابن ترکه و جدشون ابو حامد در قواعد و توحید که شرح فرمود این متن را، جناب ابن ترکه به نام تمهید القواعد، اینا در این کتاب تمام بحثشون در اینه که توحید چیست و موحد حقیقی کیست. این باید باز بشه، روشن بشه و باز بشه که هیچگاه اونهایی که در دایره عصمت نیستن نمیتوانن بدون موحد حقیقی توحیدی بشن. نمیشه که اون حقیقت توحید بدون موحد حقیقی براشون جلوه کنه. البته هر شخصی بر اساس راز خلقتش یک ارتباط بسیار رقیق که به تعبیر شاعر ارتباطی بی تکیف بی قیاس که هیچ نمیشه اون کیفیت ارتباط را با هیچ گونه از این ارتباطات ظاهری عالم ماده و چه نمیشه اون رو تشبیه کرد. بگیم این ارتباط شبیه ارتباط مرغ با لانه، پرنده با لانه مثلا و امثال این گونه ارتباطات هست، نمیشه ارتباطی بی تکیف که کیفیت بردار نیست، بی قیاس، نمیشه او رو با هیچ ارتباط دیگری قیاس کرد. یه همچو ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست، رب ناس را با جان ناس، که هر فردی بر اساس جدول وجودیش یک نحوه ارتباط با خدای متعال، با خالق داره که از اون کانال وجودیش از حق متعال مستفیض است و دائما فیض حق متعال بر او سرازیر است. قبوله. و هر کسی هم بر اساس فطرتش خداشناسه که این فطرت به یک تعبیری بیان همون عبارت اخرای همون ارتباط خاصه هر شخصی با خالقشه، با جائلشه، با رازقشه، با مبدعشه، با معیدشه، که گاهی تعبیر میکنیم به فطرت، از این بابت که هر شیئی، هر مخلوقی از خالقش منفطره و خالق فاطر اوست. الله فاطر السماوات و الارض. این نحوه درست، هر کسی در نهانش، در درونش این ارتباط خاصه را با حق متعال داره، اما درسته که فطرت انسان را خداشناس میکند و انسان بر اساس توحید فطری خداشناس است، اما نکته لطیفتر اینه که و مهمتر اینه که انسان خدای متعال را از جدول وجودی انسان کامل بشناسد. درسته که هر شخصی در نهانش حقیقت خواه واقعیت مطلقه را طلب می کند و دلش می خواهد که به او برسد و به یک تعبیری به او رسیده، چون دائما از او منفطره و هیچگاه منفطر از فاطر جدایی ندارد، راه نداره، مفهوم نداره. و ولی انسان برای انسان در مقام توحید شناسی اینه که از جدول وجودی انسان کامل توحید شناس بشه، معرفت توحیدی پیدا کنه که در حقیقت جدول وجودی خودش، فطرت خود او با فطرت انسان کامل اتحاد وجودی پیدا کنه و خدای متعال به جناب رسول الله فرمود که و ان الی ربک المنتها، که همانا به سوی رب تو منتها، نهایت همه چیز اون اینه، هر شیء وجودی، هر کلمه وجودی و هر مرتبه ای از مراتب نظام وجود میخواهد که از طریق رب خاتم، رب پیغمبر اکرم منتهی بشه، به نهایت برسه. ان الی رب کل منتها، اینجا رب اضافه به کاف خطاب به جناب رسول الله شده. نه درسته که هر موجودی زبان حالش اینه، ان ربی علی صراط مستقیم، رب من، جدول وجودی من، ارتباط خاصه بین من و خالق و رازق و مبدع و امثال اینهای من، این ان ربی، این رب من، جدول وجودی من، علی صراط مستقیمه که مستقیماً با حق متعال ارتباط داره، که هر کلمه وجودی زبان حالش این است، ان ربی علی صراط مستقیم. اما مهمش اینه که ما توفیق پیدا کنیم بتونیم از طریق رب خاتم انبیا، جدول وجودی پیامبر اکرم، از طریق فطرت پیغمبر اکرم خداشناس بشیم. چون اگه به اندازه فطرت خودمون خداشناسی کنیم، خب قطعا معلومه که خداشناسی ما، توحید ما، به مقدار جدول وجودی خودمون خواهد بود. اما اگر از جدول وجودی خاتم انبیا به محضر حق متعال بار بیابیم، توفیق تشرف داشته باشیم، اون وقت توحید ما می شود توحید موحد حقیقی. موحد حقیقی در عالم یک شخص است، خاتم انبیاست. ولذا امیر المؤمنین اهل بیت هم دلشون می خواد که از همین جدول وجودی ارتقاء وجودی پیدا کنند، بالا بروند و از این کانال وجودی اتصال به حق پیدا کنند، که این آقا، این حقیقت، این جدول در حقیقت نفس همه هست، که خودشم فرمود الست و اولا به انفسکم، هم خدای متعال در قدیر یا در عالم زر به انسانها خطاب کرد، الست و اولا به انفسکم، آیا من از خودتون به خودتون اولا سزاوارتر نیستم؟ قالو بلا، بله آقا جان. جناب رسول الله هم فرمود به مردم که الست و اولا به انفسکم، آیا من از خود شما هم به شما اولاتر سزاوارتر نیستم؟ همه میگویند قالو بلا. ولذا اینا دیگه بحث پیش میاد، هر پیش میاد، و ما هم که با این بیحالیمون حالی برای حرف زدن نداریم، که عالم زر در روایات ما فرمودن اهل بیت علیهم السلام که هم عالم توحیدی است، هم عالم رسالت نبوی است، و هم عالم امامت ولویه و علویه و آل علی است، که هر انسانی با اینکه با صرف نظر از پیامبر اکرم، انبیا، ائمه، خودش میتونه که با خدا مرتبط بشه. البته خدا او رو خلقش کرده، هر مخلوقی مرتبط به خالق است، هر معلولی تنزل یافته علت خودش. اما ولذا بر اساس فطرت همه خداشناسم، ولهو اسلم من فی السماوات والارض، ولی هر کسی به مقدار ظرفیت جدول خودش خداشناسه. اما همت بلند اینه که شخص بگوید من میخوام از جدول وجودی خاتم انبیا رب خاتم را ادراک کنم، به شهود بنشینم. درسته رب خودم رب منه، و درسته که اون رب مطلق رب من هست، رب زمینه، رب آفتابه، رب آسمانه، رب مادیست، رب مجرده، داره همه رو میپروراند، همه رو دارد به استعدادشون به فعلیت میرساند. اما اون رب اطلاقی بدون هیچ قیدی رب خاتم انبیاست که از او قرآن کریم تعبیر به رب العالمین میفرماید، که در سوره مبارکه هم میفرمایید الحمد و حمد به نحو اطلاق، ستایش به نحو اطلاق لله، مال اوست، ملک اوست، ملک حقیقی اوست، که او رب العالمین است، رب عالمین. مهمترین نکته ای که انسان باید بهش توجه بفرماید در توحید که خداشناس حقیقی بشود این است که به رب خاتم انبیا که جناب رسول الله مخاطب به این خطاب شد، ان الی ربک رجعا، ان الی ربک المنتها، به سوی رب تو همه دارن منتهی میشن، دلشون میخواد که به این رب تو برسن، یعنی به جدول وجودی تو برسن، با حقیقت تو اتحاد وجودی پیدا کنن. و هر اندازه که شخص با خاتم انبیا اتحاد پیدا کرده، به همون اندازه رب مطلق شناسه. ولذا فرمودم که او صاحب مقام محموده، و در سوره مبارکه اسراء هم به حضرتش خطاب شد، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آجا شب که شده شما به تهجد برخیز، به جناب رسول الله خطاب شده، فتهجد به تهجد برخیز، به شب زندداری برخیز. دیگه شب زندداری آقا، چه شب زندداری بود جان من، چی در می نوردید عوالم وجودی را، و چه سیر عروجی ها داشت، و چه مقام معراج نفس ناطقه انسانی او حاضر، و اون حقیقت خودش رو نشون می داد که تمام ملک و ملکوت همه در این مقام تحقق عینی خاتم انبیا و تجلی او در مقام نفس ناطقه انسانی در سیر سعودی غرق و محو و تمس شده بودن، همه محو شدن، گویا کسی نبود جز خودش با خدا. چون به خلوت جشن سازد با خلیل، پر بسوزد در نگنجد جبرئیل. همه میخوان به اون رب ختمی برسن. آخه سوال میشه، فرمایشات میفرماین که آقا ما چه نیازی به اهل بیت داریم، ما چه نیاز به انسان کامل داریم، مگر خداوند خوده ما رو خودش خلق نکرده؟ خب بله، مگر ما مخلوق اوییم، با او ارتباط نداریم مگر؟ خب بله ارتباط داریم. حالا که اینه، ما خودمون موحد میشیم، خودمون توحید پیدا میکنیم، خودمون خداجو هستیم. حرفی نیست. و به خاطر همین مطلبی که روز قیامت همه باید پای حساب بیان، همه، چه اونایی که اولیاء الله را، انبیاء را زیارت کرده باشن، پیامشون را، کتابشون را، حقایقشون را دیده باشن، شنیده باشن. چه کسانی که اصلا ندیدن، کسی بگه آقا حالا اون فلانی که توی سیبریه توی قطب مثلا یک نفر، حالا ولو یک نفر، ولو بحث یک نفرم باشه باید حل بشه که آقا ایشون اصلا نه پیغمبر دیده نه امام دیده نه هیچی، آخه او رو قیامت به چی محاسبه میکنن؟ او رو به جدول وجودی خودش، او خلق شده یا از عدم به وجود آمده؟ او هیچی بود، خالق نداره، جدول وجودی او با رب او، با خالق او، با جائل او ارتباط نداره؟ چرا؟ بر اساس همون جدول وجودیش که رب اوست او رو مؤاخذش میکنه، بر اساس فطرتش او رو مؤاخذه میکنه. خب چرا به تفکر ننشستی ببینی که من کیستم؟ این من کیستم که حتما برای پیغمبر در کعبه و خانه خدا به دنیا آمده، یا امیر المؤمنین به دنیا آمده، برای اونیست که فقط بگه من کیستم، که برای هر موجودیست در هر نقطه ای از عالم، هر انسانی بر او لازم است که از خودش بپرسد من کیستم، جدول وجودی من چیه، من به کجا مرتبطم. و اگر خودش رو در مقام خلوت و در مقام توحد تام بدون هیچ تعلقی مشاهده بفرماید، در همون مقام ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب ناس را با جان ناس. ولی باید خدا باید موحد باشه، باید توحید باشه، باید خداشناس باشه، بلکه او رو به این مؤاخذه میکنه. پس بنابراین این ارتباط هر شخصی با خالق او امری قطعی است، ولذا تمام انسان ها بر اساس فطرت آفریده شدن. فطرت اون رابطه خاص بین فاطر و مفطور را میگویند فطرت، بین منفطر و منفطر را میگویند فطرت. ولذا کدوم موجود است بی ارتباط به علت، کدوم معلول استقلال وجودی دارد که بدون افاضه علت خودش در متن خارج ظاهر بشه، به وجود عینی خارجی تعقب پیدا کنند؟ معنا نداره. اون که محتاج است به ذات راه ندارد که بدون ارتباط به غنی به ذات به صورت استقلال وجودی پدید آمده باشه، ظاهر شده باشه، راه نداره. ولذا فطرت شهودی هر فردی با ذات علتش یک امر ضروری است. نمیشه که بین علت و معلول رابطه ضروری عینی تکوینی حتمی تحقق نداشته باشه و معلول بر اساس امکان به تعبیری متساوی و طرفین تحقق پیدا کرده باشه. حتما معلول بر اساس ارتباط حتمی و ضروری وجوبی تحقق پیدا میکنه، راه نداره بدون ارتباط. اون ارتباط را میگن جدول وجودی این معلول به علت، اون ارتباط رو میگن فطرت این فرد به خالق او، به جائل او، به رازق او. ولذا بر اساس این همه مورد مؤاخذه، هیچ کس نیست که از حساب بیرون برود، ولو اینکه هیچ پیغمبری رو ندیده خب ندیده باشه، هیچ امامی رو ندیده خب ندیده باشه، هیچ احکام شرعیه و مسائل دینی رو نشنیده باشه، جدول وجودی که داشتی، چرا من کیستمت رو بیام ندادی؟ من کیستم؟ به کجا مرتبطم؟ چرا میخورم؟ چرا میشینم؟ چرا پا میشم؟ چرا حرف میزنم؟ چرا خواب میبینم؟ چرا بیدار میشم؟ چرا خوشحالم؟ چرا گاهی ناراحتم؟ چرا از یکی بدم میام؟ چرا از یکی خوشم میام؟ چرا با او که دوستم میخندم؟ چرا با او که بدم میاد با همدیگر دور میشی؟ این چرا چراها رو چرا جواب نداده؟ من کیستم؟ به کجا مرتبطم؟ خودم میخندم؟ خودم استقلال دارم؟ خودم خودم رو آوردم؟ پدر مادر من آوردم؟ از کجا فهمیدن با نطفه اینجوری بشه؟ پدر چه میدانست که باید نطفه رو منتقل کنه؟ اینجور چشم و اینجور بینی و اینجور ابرو و اینجور دندان و اینجوری هیکل و اینجوری ظاهر و اینجوری باطن بشه؟ چی حالیشون میشه؟ مادر بنده خدا رحم چی حالش میشد؟ زهدان چه میدونست باید نطفه رو بگیره دخترش کنه، پسرش کنه؟ این نطفه میتونست دختر بشه، میتونست دختر پسر بشه، چرا پسر شده؟ چی بگی؟ و هزاران سوال باید من کیستم رو باز میکردیم. پیغمبر نداشتی؟ عقل که داشتی که، فکر که داشت، قدرت تفکر که داشت، میتونست از خودش سوال کنه. چرا سوال نکرده من کیستم؟ این رابطه تکوینی هر شخصی با خالقش امر ضروری است، وگرنه این شی، این آقا موجود نبود، ظاهر نبود، متفکر نبود، متخیل نبود، مدرک نبود اینها. اما وقتی که ما حرف از دین میزنیم، میخواهیم بگیم که مهمترین وظیفه انسان اینه که انسان توحید رو بشناسد، موحد حقیقی را ادراک کند و بر اساس اتحاد وجودی با موحد حقیقی خداشناس بشه. اون وقت اینجا پیغمبر مقام محمود پیدا میکنه، مقام پسندیده شده، مقام مورد ستایش واقع شده. محمود کی ستایشش میکنه؟ خدا، ملائکت الله، تمام کسرات وجودی، همه طبقات ملائکه و تمام موجودات عالم، همه اشیاء وجودی عالم، همه حمدش میکنن، همه او را ستایشش میکنن. عجب پسندیده است. هر کسی بخواد از جدول وجودی خاتم انبیا بره پذیرش داره. عجب چیزیه، عجب جانیه، عجب حقیقتیه، عجب ارتباطی با حق داره که کل مرتبطین در این یک ارتباط غرق میشن. تمام انبیا از این جدول وجودی بالا رفتن، همه ائمه از این کانال وجودی بالا رفتن، امیرالمؤمنین از همینجا بالا رفته. ای به 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 به، اگر بدون این آقا میرفتم، درسته که میتونستم به توحید برسم، همه فطرتاً توحیدی هم، یکی رو میخواهم، از دو خوششون نمیای. درسته وهم و خیال بر اساس حشر با عالم کثرت سوال پیش میارم که چرا خدا دوتا نشد، چرا ستا نشد، بلکه چرا بیش از یکی نشد. اما وقتی فطرت را که رابطه خاص بین مخلوق و خالق است و این ربط وجودی هم بسیط مرکب نیست، یه حقیقت تعدد بردار نیست، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، در درون هر یک شخصی دو هویت، دو فطرت، دو ذات، دو تا حقیقت متمایز از هم قرار داده نشده، بلکه یک حقیقته. حالا که اینه، از جدول وجودی خودش که داره میره، فطرتش اینه که یکی میخواد، دوتا نمیخواد، اصلا دنبال دو نیست. هیچ که فطرت دنبال دو نیست. اگه سوالی پیش میاد که چرا خدا یکیست دوتا نیست، این سوال نه مال عقله، نه مال فطرته، بلکه مال وهم و خیاله. وهم و خیال این سوالو پیش میاره، و چون وهم و خیال رهزن عقل میشن، اون وقت این سوال در قوه عاقله به صورت یک سوال علمی مطرح میشه. وگرنه خود عقل خالص بشه، بیش از یکی رو دنبال نمی کنه. تازه عقل خالص بشه اون ورشو میگیره، میگه که مبدع یکیه، مبدع کل، مبدع همه یکیه. حالا اگر بخواهد دوتا باشد چی طوری فاسد داره؟ لو کن. اینجا با لو میاره، یعنی معناش اینه که ممتنع مبدع دو باشه، حتما یکی، راه نداره غیر از یکی، فرض نداره غیر از یکی. حالا بر فرض اگر بگیم دوتا باشه چی میشه؟ حالا طوری فاسد شو بررسی میکنه، ولذا صحبت نمی کنه. عقل خالص نمیگه که آیا خدا دوتاست، میشه دوتا باشه؟ نه، اون میگه یکیه. فطرت هم که یک ربط وجودی بین این موجود با موجدش هست، بین این موجد و بین موجد هست، اون هم فطرت هم میگه آقا یکی، یکی بیش نداری، یکی. اما حالا عقل میاد میگه حالا حرف که یکیه، مبدع یکیه، من خودم هم یکیم و این یکی رو میخواهم، اون یکی وحدهوی لاشریک له را میخواهم. حالا اگر بخواهد دوتا باشه چه تالی فاسد داره؟ لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت. این لوکانه لولوی امتنایی است، یعنی ممتنع است که مبدع کل دوتا باشه، بیش از یکی باشه. حالا اگر فرضاً بخواهد به محال، این محال هم فرض محال است، فرض محال، محال است که دوتا باشه. حالا فرض کنیم این محال را لوکانه، این فرض محاله، عنایت فرمایید، که یه وقتی محال فرضه، یه وقتی فرض محاله. یه چیزی محاله آدم فرضش میکنه، و یه وقتی نه خیر، خود فرض هم محال است. اگر کسی در صمدیت غرق شد، دیگه فرض کند دومی را، خود فرض محال است. اینو حد داشته باشی. اگر کسی در توحید صمد را ملاحظه کنه، دیگه اصلا بخواد فرض کند دو تا صمد راه ندارست، فرض محاله. اما اگر کسی در توحید واحد را ببینه، خدا را به عنوان یک ببینه، یکی ببینه، اینجا عقل و فطرت دومی رو محال میدونن، اما فرض دومی رو محال نمیدونه. ولذا این فرض، فرض محال است. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. پس اگر توحید شخص توحید واحدیت باشه، میشه مثل شبهه ابن کمونه راه پیدا کنه. خب چرا خدا یکیست؟ چرا دوتا نیست؟ اما اگر توحید شخص توحید صمدی باشد، صمد، الله هست صمد. اتفاقا در قرآنم فقط یک بار کلمه صمد آمده. اصلا کلمه صمد در قرآن دوتا نداری، واحد چقدر آمده؟ خیلی. خدا واحده، واحد قهاره، واحد، احد، اینا زیاد آمده. اما چه عجیب، صمد یک بار در قرآن آمده، و این یک بارش هم توی همون سوره اخلاصه، اون سوره توحید، قل هو الله احد الله صمد. یک صمد هم بیش نداری. این صمد دیگه دو بر نمی دارد، دو بر نمی دارد. ولذا بخوای دومی درست کنی، اصلا فرض دومی محال است. ولی در واحدیت دومی محاله. ولی میشود فرض کنیم که حالا برفرض یکی دیگر هم باشه چی میشه؟ میگه عالم فاسد میشه، زمین و آسمون فاسد میشه. اینطور مدبر یکیه. خب حالا برفرض دو تا مدبر نداریم، حالا برفرض دومی باشه چی میشه؟ دیگه با جواب داد این لولوی امتناعی است، ولذا فرض محال میکند و جواب میدهد. ولی در توحید صمدی حتی فرض محال هم محال است، ولی اینجا محال فرض است، یعنی فرض بخواهی بکنی محال است. اینی که اصلا قرآن دیگه فرض اینا نکرده، قول هو الله احد همش است، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دیگه دومی نیست، آقا دنبال دومی نگردید، یکیه، یکیست، یکی نه از او چیزی زایده میشه، نه دومی از او میایه، نه این یکی دومی یکی دیگر خواهد بود، لم یلد ولم یولد، نه دومی از او میایه، نه خودش به عنوان دومی از یکی دیگر می آید، اصلا دومی بردار نیست، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اصلا این کف بردار نیست، کف بر نمی دارد. فرض بخواهی بکنید کفی باشد، فرض محاله، اصلا خود فرض محال است. اینقدر دعای شریف سمات به دنبال این موحد حقیقی می گرده، دعای شریف سمات به دنبال این موحد حقیقی میگرده و دنبال این توحیده که توحید چیست، موحد حقیقی کیست. انشاءالله خیر ببینید. حالا فعلا امروز از شر من خلاص بشید، بله اگر توفیق داشتیم که بعید میدونم، پنچر شدیم دیگه باید بریم، بله انشاءالله در محضر آقایان عزیزان خیر ببینید. آقا و تو خیر جام الان من که دیگه آقا، بله انشاءالله حالا ببینید دیگه، دیگه برای هفته بعد جبرانی میخونم دیگه، جبرانی میخونم که دیگه هفته بعد مزاحمتون نشم جام. نه جواب نمیخواد آقا، اینا خیلی آقایان خوبی هستن. بله آنه خوبه، لطف فرمودی. آجا آیا علامه ها، آجا آیا شمس آیا اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مزايق أبواب الأرض للفرج فرجا، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسر وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشر وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشف وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأسواب ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزول وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومقارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابيح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا و اسألک اللهم بمجدک الذی کلمت به عبدک و رسولک موسی بن عمران علیه السلام فی المقدسین فوق احساس الکروبین فوق قمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النور وفي طور سيناء وفي جبل حوريثة في الوادي المقدسة في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجر وفي أرض مصر بتسع آيات بيناها ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر السور وأغدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومقاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق سفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت عيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين ببعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار و خضعت لها الجبال و سکنت لها الارض بمناکبها و استسلمت لها الخلائق كلها و خفقت لها الرياح في جريانها و خمدت لها النيران في اوطانها و بسلطانك الذي عرفت لك به القلبة دهر الدهور و حمدت به في السماوات والعرضين و بكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام و ذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بالربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير. حجات تو ذکر بفرمون. جالب اینه که با ذکر کنی، یعنی نام ببری، چی میخوای؟ یا الله، اللهم بحق هذا الدعاء و بحق هذه الاسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك. خدایا نگرانه کسب حلال جوونامونی، وکفنی معونت انسان سوئن و جار سوئن و غرین سوئن و سلطان سوئن انک علی ما تشاء قدیر و بکل شیء علی علیم آمین رب العالمین. یا الله یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الاسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيره تيارد أن تسلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله وانتقم لي من عدونا واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ووسع علي من حلال رزقك واكفني معونة إنسان سوء وجار سوء وسلطان سوء وقرين سوء ويوم سوء وساعة سوء وانتقم لي ممن يكيدني وممن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وغرباتي من المؤمنين والمؤمنات الظلماء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين. اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمة رحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعترة الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وبما فات منه من الأسماء وبما يشتمل عليه من التفسير والتدبير الذي لا يهيت به إلا أنت، أن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني والإخلاص في عملي واليقين في قلبي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي، والشكر لك عبدا ما أبقيتني. الله.